بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت به محضر برادران و خواهران عزیز. توفیقی است برای بنده که محضر شما در باب یکی از مهمترین مقولاتی مربوط به نظام سازی، به خصوص اون بخشی که کار ویژه و مسئولیت مهم نهادی است که شما عزیزان همکاری میکنید، مقوله انتخابات و نظارت بر انتخابات و مفهوم صلاحیت انتخاباتی، یک بعد مهمی است از ابعاد نظام سازی دینی مردمی، جای مقایسه با سایر نظام سازی ها در جهان، به ویژه نظام سازی و دولت پردازی هایی که در چند کشور خاص در جهان که به اصطلاح خودشون انقلاب های بنیانگذار در اونها اتفاق افتاده و سلسله جنبانان نظام های سیاسی مختلف در یکی دو قرن اخیر در جهان بودن یا چنین ادعایی داشتن و دارن، مثل انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه، اون چه که معلوم نیست چرا انقلاب مینامند، انقلاب انگلیس، انقلاب آمریکا و این قبیل، که حالا بعضی از اینا اصلا در انقلاب بودنشون به کلی شبه هست، اصلا انقلاب نبودن، ولی به هر صورت این ادعا رو داشتن و دارن که پدران چند نوع نظام سازی در جهان معاصر بودن و از جهاتی هم درست میگن و همشون هم چه چپ چه راست، چه کمونیست چه لیبرالیست و نظام سرمایه‌داری، ادعا دارن و داشتن که ما حقوق مردم و خلقها و منافع اونها، بلکه رأی و نظر مستقیم اونها رو مد نظر قرار دادیم برای نظام سازی، و هر دو چپها با عنوان خلقی بودن، راستها به عنوان دموکراتیک بودن، اونا از سوسیالیسم و کمونیسم و نظام خلقی و جمهوری های خلقی حرف زدند، اینا از لیبرالیسم و دموکراسی و سرمایه‌داری و حقوق بشر حرف زدند، هر دو با دو ایدئولوژی با یک ریشه، چون ریشه هر دوش مبانی مادی متجدد و متأخر بود، اما به دو شیوه، با یک ریشه و به دو شیوه ادعا کردند که ما نظام‌های مردمی ساختیم و میسازیم و خواستن به خودشون بعد انقلابی، بعد دموکراتیک و این قبیل بدن. بعد این سوال مطرح شد که وقتی یک انقلاب اسلامی و یک جمهوری دینی مطرح میشه، این با مقوله دموکراسی، رأی، انتخابات و حقوق خلقها، مسائل صنفی و از این قبیل چه میکنه؟ آیا به نام آسمان بر زمین حکومت و حکمرانی میکنه و به واقعیات زمین و به دیدگاه زمین و زمینیان کاری نداره، یا نه اسمشو میگذاره آسمانی و دینی و همون مسیر بقیه رژیم‌های بلوک چپ و راست رو میره، یا اساساً حفظ ظاهر هم نمیکنه و به سمت استبداد به نام دین میره؟ قبل انقلاب استبداد سلطنتی، بعد از انقلاب استبداد دینی، این اتهاماتی بود که میدادن دیگه، استبداد سلطنتی میشه استبداد ولایتی، سلطنت ولایت همون سلطنت از نوع مذهبیش، بازم شخص محور با آداب مذهبی. متهم کردن این انقلاب رو که شما بخواید برگردونید دوباره ایران رو و اگه زورتون برسه، دستتون برسه، جهان رو به دوره قرون وسطا و از این قبیل مباحث. دوستان فرمودن یه مقایسه ای هم بین این نگرش ها در انقلاب ها و نظام های مختلف در این باب بشه و با توجه به که دوستان در ذیل شورای نگهبان فعالیت میکنن و در واقع شما امتداد شورای نگهبان هستید در سطح شهرها و کشور و تهران، حالا اینجا در خصوص انتخابات، این مسئله به نظرم ارزش تأمل رو داره که روشن بشود جمهوری، این جمهوری چه گره های کور شده ای رو گشود. حالا ما ممکنه در عمل با مشکلاتی و موانعی برخورده باشیم و برخوردیم، اشکالاتی در کار ما بوده و هست و باید اصلاح بشه، اما اصل این پروژه یه پروژه بزرگ، یک انقلاب به معنای واقعی در عرصه فلسفه سیاسی و حقوق سیاسی و نظامسازی مردمی دینی بود و این رو باید قدرش رو بشناسیم. نکته اول، یه تقسیم کلیشه‌ای در متون فلسفه سیاسی و علوم سیاسی در دنیا هست که در غرب تولید شد در اواخر قرن 19 و تو قرن 20 و بعدم این رو جهانی کردن، در تمام دانشگاه‌های دنیا همینا رو میگن، هرچی اونا گفتن بقیه به اسم علوم سیاسی همینا رو میگن و ترکیبی از راست و دروغه به لحاظ تاریخی و ترکیبی از درست و غلط به لحاظ فلسفی. به لحاظ تاریخی بخش دروغش از جمله اینه که تو این متون ادعا اینطور میکنن که در تمام جهان در عرض جغرافیا و طول تاریخ نخستین باری که مسئله رأی مردم، حقوق مردم، مشارکت اجتماعی در حکومت پیدا شده در غرب و مثلا در یونان بوده و دموکراسی تعبیری است از این مشارکت عمومی در حاکمیت و خواستگاه و محل تولدش اروپاست، یونانه به طور خاص و اینا دموکراسی رو کشف کردند یا اختراع کردند و بعد از اینا بشریت آموخت که میشه و باید به نظر مردم احترام گذاشت و از اونها پرسید که چه کسی بر شما حکومت کنه و چگونه. در این تعبیر دست کم سه دروغ نهفته است. هدف این سه دروغ اینه که کل دنیا در حوزه فلسفه سیاست و حقوق بشر و علوم اجتماعی خود رو وحشی و عقب مونده، غیر مردمی و استبداد زده بدانه و خود رو مدیون اروپا و غرب و از یونان تا آمریکای فعلی در حوزه دموکراسی خود رو مدیون اینها بدانه و همیشه احساس تبعیت و تابعیت کنه و اینکه ما بالاخره شرمنده ایم، ما عقلمون نرسید، ما همیشه دیکتاتور بودیم و دیکتاتور زده بودیم و شما از اول رشد سیاسی داشتید، ما از اول سفیه بودیم و دچار سفاهت سیاسی بودیم، بنابراین تا آخرم همینطوره، شما همیشه 100 قدم از ما جلوترید. یک رئیس جمهوری ما از جمله داشتیم که تو اواخر دهه 70 یادتونه مصاحبه کرد با CNN، رسما اونجا به اونا گفت که خلاصه مضمونش این که شما مردم ایران رو با مردم آمریکا مقایسه نکنید، شما یک ملت رشید توسعه یافته با شعوری هستید، شما با دموکراسی بزرگ شدید، ما یک ملت استبداد زده یا بدبخت عقب مونده این که تازه را افتادیم داریم تاتی تاتی میکنیم، مگه ما به این آسونی ها دموکراسی سرمون میشه؟ اون رئیس جمهور شهید شما ابراهام لینکلن، کلمه شهید رو هم نجس کردن با لینکلن، اونا درس حقوق بشر دادن فلان. خب این سفاهت سیاسی و حقارت معرفتی و فکری، همچنان ما گرفتارش. هنوز تو جمهوری اسلامی کسانی که به نام اسلام از مردم رأی میگیرن و تو بستر جمهوری اسلامی رشد میکنن، سر کار که میان شروع میکنن نشخار چند بار جویده و بالا آورده نویسنده های درجه سه اروپایی و آمریکایی رو به اسم حقوق بشر و حقوق فرهنگی اجتماعی و دموکراسی و حرفا میگن. این مشکل ما اینه، خودکمبینی و حقارت، کمسوادی، بی‌هویتی، بی‌شخصیتی، حتی تو بعضی مسئولین جمهوری اسلام که اصلا اگه جمهوری اسلامی نبود، این انتخابات نبود، شما کجا بودید؟ کی بودید اصلا شما؟ همین الانش کی هستید؟ جدا از شخصیت حقوقیت خودت کی؟ ما این گرفتاری رو مشکل هنوز داریم دیگه. شما دیدید که آقا یک عده فکر میکنن از آسمان آمدن، آسمان میخواد تصمیم بگیره برای زمین و فلان، درست خلاف صریح قانون اساسی. اصلا در قانون اساسی رئیس جمهور مملکت قسم خورده و باید قسم بخوره که به این مواد عمل کنه. بله، برای چی آمدید؟ آمدید مجری کدوم قانون اساسی باشی؟ هیچی. بخشی عوام زدگی، بخشی عوام فریبی، هر دوش به نام دموکراسی. حالا دروغ اولی که اونا گفتن اینه که تا قبل از یونان و غرب و اینا اصلا رجوع به آراء عمومی نبوده، مشورت و مشارکت و اینا نبوده. این دروغ بزرگی در تاریخ اینا برمیدارن تاریخ دنیا رو آخر قرن 19 و تو قرن 20 نشستن نوشتن، جوری نوشتن که گل سرسبد بشر اینایان، بقیه همه همیشه وحشی عقب مونده در علم، تمدن، حقوق، اخلاق، فرهنگ، دین، همه بیچاره و همه قارنشین و انسان اولیه و اینا بودن. زمینه که هم انسان اولیه هم باز اینا ترسیم کردن. آقا انسان اولیه که میگن وحشی کنان بوده، کی بوده انسان اولیه؟ اولیه ترین انسان آدم و حوا هم. آدم و حوا انسان وحشی بودن، پیامبران و بزرگ خداوند. حرفایی که زدن اصلا دعوای حابیل و قابیل، همین دعوایی که الان تو دنیا هست ادامه همون دعواست، حرفا همون حرفاست. انسان اولیه هم که اینا ترسیم میکنن، انسان اولیه وحشی بوده، لالبازی در می آورده، زبان نداشته، منطق نداشته، شعور نداشته، اخلاق سرش نمیشده، حقوق نبوده، حیواناتی بودن، کم کم پشماشون ریخته شدن آدم. اینم دروغه، اینم دروغه. انسان‌های اولیه امکانات و تجهیزات و تجربیاتشون از ما و شما کمتر بوده، از انسان‌های معاصر. اما نه عقلشون، نه اخلاقشون، نه زبانشون، نه وجدانشون، نه حقوقشون. هواپیما نداشتن، شعور که داشتن. با تانک و بمباران شیمیایی و بمب هسته‌ای هم دیگر رو نمی‌کشتن قبلنا، با شمشیر و چوب و آهن می‌زدن. و الا جنایت‌های امروز همون جنایت‌های دیروزه، هدایت امروز هم هدایت دیروزه، سعادت و شقاوت بشر فرقی نکرده. ضمن این که در همه پنج قاره عالم به تاریخ خودشون وقتی رجوع میکنید، نه تاریخی که اینا براشون نوشتن و علیه همه به نفع خودشون نوشتن، همه جای دنیا مقوله مشارکت و مشورت بوده. حتی تو قبائل به اصطلاح وحشی در آفریقا، در آمریکا، در اروپا فلان، شما برید تاریخشون رو نگاه کنید. اصلا این تصور که استبداد و یک نفر رئیس قبیله هر وقت هر جا هر کاری دلش می‌خواسته می‌کرده نبوده. 90% کاراشون با مشورت و مشارکت بوده. همین الان قبائل عقب افتاده هنوز هستن تو بخشی از دنیا. الان برید ببینید یک شبه دموکراسی، یک دموکراسیای عامی در اونجا هست. این انسانای آخری همو انسانای اولیان لباساشون عوض شده. ماشین دارن حالا. به همون اندازه وحشی ترن. او بیچاره ها یک نیزه داشت میزد، یه نفر رو میانداخت. این یک شاسی فشار میده، یه 100,000 نفر رو میسوزونه. کدوم وحشی تره؟ کدوم خطرناک تره؟ بعد همون موقع که یونان و روم یک غرب، ابرقدرت غرب بود، ایران ما ابرقدرت شرق بود، که میگن آه استبداد ایرانی، استبداد ایرانی. حالا ما با نظام سلطنت ساسانی و اینا مشکل انسانی داریم، مشکل اخلاقی حقوقی داریم، ولی این که میگن اینجا استبداد شرقی بوده، اونجا دموکراسی غربی و یونانی بوده، اینم دروغه. هم در فلسفه، هم در مدیریت و سیاست، ایران و شرق از همون چند هزار سال پیش تا تمدن سازی کرده. درست ستم کم کرده، هم به مردم ایران هم به مردم جهان. و تو ارتش ایران از میگن 46 کشور چقدر سرباز بود. درست ظلم و ستم بود و ما با ظلم سلطنت مخالفیم، از جمله ساسانی ایران قبل از اسلام. اما قدرت تمدن سازی هم بود. یعنی شما وقتی میری تخت جمشید و کجا و کجا، باید تفکیک کنی دو بوده. یه بود آیا به عنوان نماد یک نظام شاهنشاهی سلطنتی که بر ده ها کشور جهان مسلط بوده، ولی نظام طبقاتی بوده، نظام اشرافی بوده، مردم نمیتونستن درس بخونن، فقط طبقات بالا باید درس میخوندند. مالیات های سنگین میگرفتن، از پایین خودشون رو بالا میخوردن. زن رو آدم حساب نمیکردن. فقط شاه ایران قبل از اسلام، شاه ساسانی، 3000 تا زن توی یک حرم سرا داشته. این نگاه ایران قبل از اسلام بوده به زن، به علم و به حقوق مردم و به عدالت اجتماعی. خب اینا شرک هم بود و اینا، ایناش نقاط بدش. اما نکته مثبتش، ابرقدرت یک ابرقدرت جهان بود. این یعنی سازماندهی، یعنی مدیریت. تو همون تخت جمشید شما معماری، شهرسازی، هنر، اینا رو که میبینید دیگه، اینا نقاط مثبتش، اینا باعث افتخار ایرانیه. اما این که به قیمت ظلم به ملت ایران و ملت‌های دیگه بود، این مایه سرفکندگی و ننگه دیگه. به همون دلیلی که الان میگی مرگ بر آمریکا، به همون دلیل اون موقع میگفتن مرگ بر ساسانی. نقطه مثبت و منفی همه رو باید دید. خب حالا نکته از جمله نکات مثبت ایران همون چند هزار سال پیش این بود که متفکران نظام سازی کرده بودن. درست ظلم بود، اما بخشای مهمی هم از عقلانیت بود. اگه نبود که نمیشد قدرت اول جهان یا یکی از دو قدرت اصلی جهان. مشاوره و مشارکت بوده که در غرب دموکراسی بوده، در شرق استبداد بوده. اینم دروغه. دروغ دوم این که در غرب دموکراسی به اون معنایی که رو کاغذ نوشتن فیلسوفان دموکراسی رعایت شده و میشود. این دروغ دومه. یعنی بگی حکومت ها از نوع یونانی تا نوع لیبرال سرمایه‌داری، اینا واقعا منتظر نشستن از مردم سوال میکنن، مردم ما چی کار کنیم، این کارو بکنیم یا اون کارو نکنیم. مردم هم میگن مشورت میکنیم، بهتون میگیم، بعد میگن این کارو بکنیم. اینا هم و حاکمیت و سرمایه‌دارا و اینا میگن چشم، چون شما خواستین چشم. اینم دروغ دوم، دروغ بزرگی که تا همین الان ادامه داره. مردم سالاری جلوی صحنه است، پشت صحنه مردم سواری است، سوار مردم شدن و از اینا سوار میگیرن. ظاهرش اینه که اینا میان رأی میدن، اما در واقع نظام سرمایه‌داری خودش به خودش داره رأی میده. نه نامزدهایی که انتخاب میشن واقعا آزاد و مردمیش، رو کاغذ و پشت تریبون خیلی چیزا می نویسن و میگن، اما اونو که اعمال میشه و عمل میشود، اون سیاست اعمالی غیر از سیاست اعلامی است. اون سیاست اعمالی گاهی هم استعمالی است، یعنی تحمیل میشه اصلا بر یک جامعه، خودشون هم گاهی میفهمن گاهی نمیفهمن. در هیچ دموکراسی غربی اون کسانی که واقعا با مردم صادقانه سخن بگن، اعتماد مردم رو جلب بکنن، مردم اینا رو بشناسن، اصلا اینا امکان معرفی خودشون رو داشته باشن و امکانی این که اسمشون از صندوق رأی بیاد بیرون وجود نداره. ظاهرش هم چند حزبی باشه، تهش دو قطبیه، دو حزبیه. خارج از این دو حزب هیچ کس تا مراتب بالا حتی در معرض رأی واقعی قرار نمیگیره و محاله که رئیس جمهور بشه. بالاخره تهش در آمریکا از همون اول یا باید جمهوری خواه باشه یا دموکرات. هیچ گروه، حزب، جریان دیگه‌ای تو انگلیس یا حزب کارگری، چپ سرمایه‌داری در واقع، نه سوسیالیست واقعی، یا محافظه‌کاری، چی؟ همین رو میخوام بگم. حالا راجع به ایران هم میرسیم. میخوام بگم که اونا ادعاشون اینه که ما اصلاً بدون هیچ طبقه بندی و دسته بندی دموکراسی خالص، بدون استخوان و چربی دموکراسی خالص، تعریفش چی بوده؟ مردم بگین کی رئیس بشه، چشم، بعد رئیس به مردم بگه که رؤسا مردم بگین ما چیکار کنیم در هر مورد چشم. این دروغ دوم اینه، دروغ فوق‌العاده بزرگ. دروغ اول این که مراجعه به رأی و نظر مردم و مشارکت مردم یک پدیده یونانی غربی است و اسمش دموکراسیه، شکل دیگه‌ای نداره غیر از دموکراسی با اون تعریف. دروغ دوم این که دموکراسی واقعا یعنی مردمن که تصمیم میگیرن کیا چیکار کنن و کجا بیان بالا. این دروغ دوم که حالا اگر بخوایم سیر تاریخی بحث رو بکنیم خودش 10 جلسه میخواد که چه اتفاقاتی افتاد. اون چی که میگن دموکراسی غربی هم یک دموکراسی نیست، 10 تا دموکراسی. به لحاظ فلسفی حداقل 3 دوره 3 تعریف داشته. حاکمیت قانون، اول حاکمیت اکثریت شد، بعد گفتن حاکمیت قانون، بعد گفتن حقوق اقلیت و مسئله پلورالیسم. همینطور به لحاظ اجرایی هم دست کم 13 مدل دموکراسی در دنیا در غرب اجرا شده و در غرب و شرق که هیچ کدوم اون یکی دیگر قبول نداره. یعنی این مدل دموکراسی میگه اون مدل اصلا دموکراسی نیست. اونی هم که الان داره اجرا میشه در 3 شیوه کلیست که حالا پارلمانی، ریاستی، ترکیبی، چه که اینا همه حالا کاری ندارم، اینا هر کدوم یک قصه و ماجرای دور و دراز داره. اینم ولی دروغ دوم اینطوری نیست که واقعا حکومت ها بر اساس رأی و نظر مردم تشکیل میشن، بعد بر اساس نظر اونا سیاست گذاری میکنن، بعد بر اساس نظر اونا هر وقت اونا میخوان هر کی اونا میخواد میاد سر کار، نخوان میره بیرون. اینطور نیست. یه بازی 2 جانبه ای سازماندهی شده که یک امتیاز حد اقلی به افکار عمومی داده میشه تا یک امتیاز حد اکثری از اونا گرفته بشه و اینکه کی داره تصمیم میگیره اونه که به چشم میاد با اونه که اعمال میشه کاملا دوتاست. اینم خودش تفصیل داره خیلی. یه نکته دیگه که دروغ سومه و این باز به کار شما شورای نگهبان و این چیزا بیشتر مربوطه، اینه که آقا اینجا شما از صلاحیت و تایید صلاحیت و رد صلاحیت سخن میگید، در حالی که در دموکراسی های واقعی که دموکراسی غربی است اصلا کسی به صلاحیت کسی کار نداره، هر کیو که اکثریت بخواد میاد. اینم دروغ سوم. اگر شما سیر تاریخ تدوین اولین قانون اساسی در غرب به این شکلی که امروز کشورها قانون اساسی دارن که در آمریکا نوشته شد همزمان با انقلاب فرانسه بررسی کنید که چی شد. حالا بعضی کشورها که هنوز هم قانون اساسی ندارن، مثلا انگلیس قانون اساسی نداره اصلا و بعضی کشورهای دیگه هستن اصلا قانون اساسی ندارن. اونایی که دارن گفتن بر اساس همین مدل 100 سال اخیر نوشتن. ما از 1700 سال پیش قانون اساسی داشتیم، ولی خب حالا به این سبک که رائج شده بین کشورها این هم عیبی نداره. ما با الهام از همون یک تدوینی به این شکل ازش ارائه میدیم. بله در غرب که قانون اساسی نه دینی نه غیر دینی در حوزه سیاسی نداشتن، خب باید بنشینن این قانون رو بنویسن، چون تولدشون مثلا تولد آمریکا اصلا با جنگ قدرت بود. شما میدونید آمریکا دو تا انقلاب برای آمریکا میارن که هیچ کدومش انقلاب نیست، یکیش از یکیش شرماورتر و شومتره. یکی میگن انقلاب استقلال، یکی انقلاب اتحاد. انقلاب استقلال که شکلگیری آمریکای مستقل باشه، دعوا بین مردم بومی آمریکا با اشغالگران اروپایی و در رأسشون انگلیسی نبود، دعوا بین اروپایی‌ها و به خصوص انگلیسی‌هایی که آمده بودن از طرف سلطنت‌های اروپایی قاره آمریکا رو غارت کردن و قتل عام کردن و کشتن و اینا، سرکارگرای اونا بودن. بعد که خب یک قرن گذشت، یه مدتی گذشت و دیدن ما خودمون اینجا دیگه صاحب مال و صاحب کار شدیم، دیگه چرا هی باج بدیم به لندن و به اروپا، خودمون اینجا مستقل دکون مستقل میزنیم. جنگ بین انگلیس با عوامل انگلیس، یعنی خود لندن با انگلیسی هایی که در آمریکا مسلط شده بودن بود. استقلال وقتی که صاحبان واقعی قاره آمریکا، مردم واقعیش که وقتی اروپایی ها رفتن 100 میلیون بودن سرخپوستا، الان که ما با شما داریم صحبت میکنیم سرخپوستای آمریکا 2 میلیون شدن. همه نژادها رشد میکنن، اینا نابود قتل عام شدن اصلا، همشون رو کشتن اروپایی ها سرزمین اینا رو. بعد اینا با مرکز دعوا کردن ما میخوایم مستقل بشیم از شما، به شما چطور ما به شما ما مالیات میدیم به لندن ولی حق رأی نداریم، پس ما اصلا مستقل بشیم. این اسمش گذاشتن انقلاب آمریکا. کدوم انقلاب؟ استقلال آمریکا. استقلال چیه؟ مثل که شما سرکارگر تو بفرستی یک جای دیگه بزنه لتوپار کنه، خونه مردم رو بگیره، تجاوز کنه، بکشه، آتش بزنه، بعد اون خونه رو بگیره، بعد برای تو هم هر ماه یه چیزی بفرسته، تو هم برایش یه چیزی بفرستی، بعد از یه مدتی بین خودتون دوتا دعوا بشه، بعد او بگه که آقا اصلا اونجا مال خود من، با تو کار ندارم. اسمش استقلاله. دوم که میگن جنگ اتحاد، انقلاب اتحاد، جنگ داخلی بود بین خود این اروپاییایی که اونجا رو گرفتن، باز خودشون با هم درگیر شدن، اینا که مستقل شدن باز خودشون با هم جنگیدن، جنگ جنوب و شمال، ایالت‌های جنوبی و شمالی. 1 میلیون کشتار از همدیگه و به خصوص از سیاه‌پردهای سیاه‌پوست بیچاره. خب اصلا با جنگ قدرت آمریکا شکل گرفت، با هولوکاست، با غارت، با کشتار. بعد برای که خودشون با هم بتونن بالاخره بسازن قانون اساسی نوشتن، نه برای که حقوق مردم، رأی ملت، این حرفا، اینا همش دروغه. و حتی یک بار قانون اساسیشو آمریکا به رأی مردم نگذاشته، نه همو اول نه تا آخر مردم رأی ندادن. قدرت اولا پولدارا، ملاکا، بردهدارا بودن. حالا یک ماجرایی که الان فرصت نیست چون بخوای مقایسه کنی، که انتخابات که میگن عصر جدید آمریکا بود و ایدئولوژیش با ایدئولوژی انقلاب فرانسه با هم مثلا یکی بوده، اینجوری انقلاب فرانسه انتخابات نداشته به این معنی که ما داریم. مجلسی که دارن، مجلسشون نماینده‌هایی که از تو صندوق رأی و تک تک مردم رأی بدن نبودن اصلا. انقلاب فرانسه قانون اساسی ننوشت تا مدت‌ها، گفتن انقلابه. انقلاب که نمیاد صندوق انتخابات بذاره و قانون بمیسه و به رأی بگه. انقلاب انقلابی باید عمل کنه. حتی انقلاب هم ناپلئون آمد بیرون و جنایات اشغالگری های فرانسه، جنگ بزرگی که در اروپا و آفریقا و جای دیگه را انداختن. این انقلاب فرانسه کدوم کی ورداشتن فردای پیروزی قانون اساسی نوشتن خود رژیم بعد از انقلاب رو به رأی مردم گذاشته باشن، انتخابات برگزار کرده باشن؟ اصلا هم چیزی نبوده. اینا میگن انقلاب فرانسه پدر لیبرالیسم و دموکراسی و جمهوریت. انقلاب روسیه که دیگه واضحه، انقلاب روسیه اصلا انتخابات نداشته هیچ وقت، انتخابات واقعی نبوده هیچ وقت اصلا، شوراهای خلقی خودشون میگذاشتن. قانون اساسی بنویسن به رأی مردم بگذارن، ابدا. این انقلاب روسیه و انقلاب فرانسه که عصر جدید و اینا ساختن، سوسیالیسم، کمونیسم و لیبرالیسم. و آمریکا که اصلا انقلاب نیست، انقلاب نبوده، جنگ قدرت بین مهاجرین و مرکز، بعد جنگ قدرت بین خود مهاجرین که اسمشون مهاجرین، اشغالگرن اینا، نه مهاجر. مهاجری کسی که از صاحب خانه اجازه بگیره بگه میشه من بیام تو سرزمین شما. مثلا سرخپوستا، ما جنایت نمیکنیم، ما در خدمت قوانین شما رعایت میکنیم، حرمت شما رو، این گوشه‌ها بیابونای خالیه، میشه ما اینجا زندگی کنیم، با هم تجارت کنیم، معامله کنیم، مالیات هم اگه لازم شد مثل بقیه هم میدیم. این میشه مهاجرت. این کاری که اینا کردن که مهاجرت نبود، اشغاله. مثل که بنده بیام مهاجرت کنم خونه شما، شما رو بدم لتوپار کنم بنزم بیرون، بگم مهاجرت کردم. دومیش هم جنگ اشغالگران با خودشون با هم بوده، اونجا هم 1 میلیون کشتن از هم دیگه و بیشتر از سیاه و سرخا. تا سرمایه‌داری اومده سر کار، کدومشون کار کردن؟ امام انقلاب اسلامی آمد بلافاصله بعد از پیروزی گفت مردم رأی دادین، با پاهاتون رأی دادین، 10 میلیون جمعیت هر روز آمدن تو خیابون، با شهیداتون رأی دادین، ولی بازم بیایید به همین شیوهی که میگن صندوق بگذاریم رأی بدیم. خودتون رژیم کشیدین پایین، خودتون دارید میگید استقلال، آزادی، حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی، ولی بیاید رأی هم بدید. هیچ انقلاب و هیچ غیر انقلابی، نظامی که تأسیس شده باشه، این کارو نکرده. نظام ها چگونه تأسیس میشن؟ یا با جنگ، یا با کودتای بله اشغال و این حرفاش، یا با انقلاب دیگه. جوری دیگه که رژیم عوض نمیشه که رژیم جدید بیاد. در هیچ کدوم از اینا هیچ رژیمی در دنیا خودشو به رأی مردمش نگذاشته. اینو دقت کنید، کودتا و جنگ که معلومه، انقلابا هم کاری نکردن. یه اقلیتی آمدن به جای اقلیت دیگه بر اکثریت مردم حکومت کرد. کمونیست ها همینطور بودن، نظام های جمهوری و لیبرالش هم همینطور بودن. هیچ کدوم قانون اساسیشون رو به رأی مردم نگذاشتن، حتی دفعه اول، بار اول. هیچ کدوم نظامشون رو به رأی مردم نگذاشتن. امام آمده نظام رو اول به رأی مردم گذاشته. بعد گفته مردم نماینده انتخاب کنید، نماینده های شما بیان قانون اساسی بنویسن. بعد که باز نوشتن، باز نگفته خب دیگه نماینده های خودتون نوشتن دیگه، باز گفته مردم دوباره بیاید به قانون اساسی که نماینده های خودتون نوشتن رأی بدید. اصلا این در تمام تاریخ سابقه ندارم چیزی. یه اولین بار بوده، اولین بار یک همچین اتفاقی افتاده. بعد از انقلاب، مردمی ترین انقلاب و هم انقلاب دینی با رهبری دینی که میگه ما یک اصولی داریم، ما که دموکراتیک محض نیستیم که، فقط دموکراسی اینه که ما نمیگیم، دموکراسی در چارچوب شریعت اسلام. بعد از پیروزی بیاد با کمترین خشونت و خونریزی، انقلاب فرانسه نزدیک 60,000 نفر رو فقط ظرف کمتر از یک سال تو خیابونا با گیوتین سرشون رو قطع کردن. اینا پدر دموکراسی و لیبرالیزمه. با گیوتین ها، یعنی داعش به گرد اینا نمیرسه، یعنی سرانشون رو تو خیابونا قطع میکردن. تو یک نوبت 2,000-3,000 از مخالفینشون رو برداشتن، سوار کشتی کردن، بردن وسط دریا، زنده زنده خالیشون میکردن میامدن. اینا انقلاب فرانسه، انقلابای مدرنیته و مدرن اروپایی اینجوری بوده. روسا هم کمونیست هم که دیگه اصلا میلیون میلیون میکشتن، میلیونی کشتن. کدوم رأی گیری، کدوم انتخابات؟ اینجا 100-200 رو اعدام کردن، او هم اگه خلخالی نبود که همونه رو هم اعدام نمی کردن. آی جنایت، آی فلان. سواکیا آدمای حکومتش هنوز هستن. آقا من اونجا چند ماه پیش رفتم توی کتاب فروشی تو خیابون انقلاب، داشتم کتاب بخواستم بخرم، یه آقای واسطه خیلی تحلیل انت به بالا و پایینم فوش میده و طلبکار. گفتم این حتما نکنه مثلا پدر شهیدیه، کسیه اینقدر محکم صحبت میکنه، خب حق داره، بچش داده بایدم. بعد که گفتم ایشون کی بود، گفت ایشون نمیشه چه، گفت نه، گفت ایشون از وزیرای زمان شاه بود، وزیر بوده پدر سوخته، وزیر سلطنت پهلوی که باید اعدام میشده. خب شبکه های فراماسونی و ساواکی و اینا که هنوز تو حکومت، تو دیوان سالاری و بروکراسی ما هستن، بچه هاشون هستن، نسل بعدشون هستن، دارن کار میکنن. کدوم خشونت؟ شما که بیشتر از این طرف بیشتر کشته داده تا اون طرف. 17,000 فقط ترور کردی. اگه 17,000 از جنایتکارا 17,000 اعدام میشدن، تازه یر به یر میشدی، سر به سر میشدی. شما از تروریستا و منافقین و ساواکی‌ها و شکنجه‌گرها و سلطنت طلب‌ها و تجزیه طلب‌ها و شما فقط 17,000 ترور کردین. تو جنگ چقدر جنایت کردین؟ همینا تو جنگ طرف اونا بودن. همین منافقین مگه تو جنگ طرف صدام نبودن؟ با یونیفرم اونا، با تانک صدام حمله می‌کردن، به بعد میگن چرا اعدامشون کردن. یعنی یک انقلاب طلبکار رو می‌خوان بکنن یک انقلاب بدهکار. بعد امام اومده، دموکراسی چیه؟ مردم سالاری چیه؟ انقلاب کرده پیروز شده. خودتون میگید بزرگترین مردمی ترین انقلاب در عصر جدید بوده. در عصر قدیم هم که انقلابی نبوده اصلا به این شکل که مردم بیان تو خیابونا تظاهرات کنن، حکومت سرنگون کنن، به این شکل نبوده. و هم تو همه شهرها، و هم یک سال هر روز شهید بدی، هر روز بیای. این اولین نمونه به این شکل بوده در تاریخ که تاریخ ثبت شده. و در تمام جهان، در شرق و غرب عالم نمونه نداشتی انقلاب. میلیونی مردم هی بیان تو خیابونا تظاهرات بدون خشونت، هی کشته بدن، بگن ما گل به شما گل دادیم، شما به ما گلوله. از این مردمی تر چی؟ از این مسالمت آمیزتر انقلاب، از این آرامتر، مهربانتر، منطقی تر و اخلاقی تر کجا بوده؟ همش کشته دادیم. جنگ رو اونا شروع کردن نه ما، تروریسم و خشونت و درگیری و کشتار رو شما شروع کردین نه این طرف. حتی تو انقلابم شاه شروع کرد خشونت رو، این طرف که خشونت نکرد که، روزای آخر یک کمی شد و هم یک در برابر 10,000. خشونت در داخل رو گروه های تجزیه طلب کردستان اینور اوور منافقین کمونیستا سلطنت طلبا تجزیه طلبا شما شروع کردین که. حتی دعوای ما با آمریکا رو هم آمریکا شروع کرد، تحریم آمریکا شروع کرد، قطع رابطه با ایران میدونیم ما نکردیم، آمریکا قطع رابطه کرد. البته خوب کاری کرد امام، همون موقع گفت اگر کارتر یک کار درست در تمام عمرش کرده باشه همینه که رابطهش با ایران قطع کرد. همیشه ما انقلاب اسلامی دفاع کرده، حمله نکرده، همیشه اول خورده 10 تا خورده یکی زده، خشونت نبوده، قربانی خشونت بوده، تحریماش همینطور، بقیهش همینطور. انتخابات هیچ کشوری در جهان حتی غیر انقلاب ها چه رسد به انقلاب ها، هیچ انقلابی در جهان این کاری که امام کرد نکرد. بعد از سقوط رژیم شاه دوباره به مردم گفت بیایید رأی بدید، بگید قبول دارید این نظام رو یا نه. باز گفتن بله قبول داریم، بالاترین رکورد. بعد گفت نماینده تعیین کنید بیان قانون اساسی بنویسن، رأی دادن آمده نوشتن. بعد گفت خب حالا باز مردم بیاید بگید این قانون اساسی رو که نماینده هاتون نوشتن قبول دارین. باز آمدن رأی دادن. کجای دنیا این کار شده؟ اصل نظام رو هیچ کشوری در دنیا یه بار هم به رأی نگذاشته، بارها گذاشتیم. اگه این مردم قبول نداشتن انتخابات رو نمی آمدن رأی بدن. وقتی میاد رأی میده یعنی قبول داره سیستم رو، یعنی قبول داره که این سیستم به رأی مردم خیانت نمیکنه، تقلب سیستماتیک نمیشه. تقلب پراکنده جزئی همه جا هست، امکانش هست، اما تقلب سیستماتیک سازماندهی شده از طرف حکومت صورت نمیگیره. اگه بگیره دیگه اسلامی نیست، مشروع نیست، جمهوری هم نیست. رهبری تعبیر مهمی که این حق الناس، رأی مردم حق شرعیه، چون در چارچوب شرعه شرعیه. بله اگه در چارچوب اسلام و شرع نبود شرعی هم نبود، تازه اونم به یک معنا شرعی میشد چون بحث امانت و قرارداده، قرارداد بستیم دیگه، اوفو بالعقود، به تعهداتی که دو جانبه می‌بندید باید وفا کنید. اینی که میگه آقا ما از همه نظر پرسیدیم شما نبید اینجور درو، حالا یک کسی میگه آقا خب ما مجبور میکنیم شما تو جمهوری اسلامی با رد صلاحیت ها و تایید صلاحیت ها، بله مردم بیان انتخابات، اگه مردم رژیم رو قبول نداشتن که تو تمام انتخابات ها اینجور نمی‌آمدن با این نصاب بالا رأی بدن، یعنی قبول دارن، اعتماد دارن، مشروع میدونن ولو منتقد باشن، ولی قبول دارن اینا نماینده های ماین، یا قبول دارن که حکومت ما دست نشانده مردمن، حاکمان ما همه با رأی مردم آمدن، از خود رهبری که با رأی خبرگان منتخب مردم میاد. دموکراسی دو مرحله ای که میدونن 70% دموکراسی دنیا همینطوریه، شخص اولشونو دو مرحله ای انتخاب میکنن، یعنی مردم رأی میدن پارلمان، پارلمان نخست وزیر تعیین میکنه یا رئیس جمهور رو که شخص اوله، مستقیم رأی نمیده. حکومت در واقع یعنی دولت، یعنی رئیس جمهور تو ایران. تو قانون اساسی قبلیمون اینطور نبود، نخست وزیر نقشش از رئیس جمهور بیشتر بود، الان بعد از تجدید نظر رئیس جمهور شد. خب که کلش منتخب مردمه، بخش اصلی حکومت، رهبری منتخب مردم، مجلس که قانونگذار و نظارت بر اجرا و همه کاره به لحاظ ریل گذاری کشور همه منتخب مردم، قوه قضاییه که در هیچ جای دنیا با رأی مردم انتخاب نمیشه، هیچ جای دنیا نباید هم بشه، چون کافیه فردا قاضی هم بخوان از مردم رأی بگیرن. همین که تو انتخابات ها میشه رقابت، این میگه من قاضی درسته، کافیه این کارا رو بخواه بکنه دادگستری دیگه اصلا خود شما رو یک کسی باید شما رو محاکمه کنه. باز دستگاه قضایی هیچ جای دنیا انتخاباتی نیست، نباید هم باشه. دستگاه اجرا، قانونگذاری، رهبری تا مدیریت شهر و روستا، شهردار، شورای شهر و روستا، خب تمام مسئولین رو مردم دارن انتخاب میکنن. نصاب شرکت مردم هم در انتخابات در ایران جزء بالاترین نصابهای جهانه، یکی از افتخاراته که تو مردم سالاری دینی مشارکت مردم از مردم سالاری های غیر دینی بالاتره، با همون معیار خود شما هم دموکراتیک تره. مثلا تو همون زمان سال 88 که اینجا 80 و چند درصد مردم شرکت کردن، بعد فرصت رو یک عده تبدیلش کردن به تهدید، نقطه مثبت رو کردن لکیننگ. همون زمان در انگلیس که خودش میگه ما پدر مشروطیت و پدران تئوریک دموکراسی انگلیسی بودن، نمیدونم جان لاک و جان استوارت میل و کیو کیو آزادی و حقوق بشر و جامعه مدنی و این حرفا، و میگن هم آمریکای تأسیس شده بعد، هم انقلاب فرانسه، اینا همه مدیون تئوری های انگلیسی هن. همون زمان در انگلیس که گفتم قانون اساسی هم نداره، شخص اولش هم که ملکه و شاهه اصلا برای مردم انتخاب نمیشه، اینم که میگن اختیاراتش تشریفاتی، دروغ میگن، اختیارات شاه و ملکه انگلیس فوق العاده قوی و جدیه، پشت صحنه است، جلو ساکت، سکوت کامل، همه کار پشته. حتی بی بی سی بودجهشو از ملکه میگیره که میگه ما مستقلیم از دولت. از دولت که هیچی، از شاه، سلطنت و دربارم شما مستقل نیستی. شخص اول که اصلا انتخاباتی، شخص دومم که نخست وزیر، عامل اجراییه در واقع، او هم اولا رأی مستقیم از مردم نمیگیره، دوواست دو مرحله ایه اونم، و ثانیا قانون اساسی نداره اصلا انگلیس و همسال انگلیس که بخوام بهش استناد کنم بگن آقا به دلیل این اصل قانون اساسی حکومت داره تخلف میکنه، معیاری به این شکل وجود نداره. هیچ کدوم از اینا هم با این نظام هاشون با رأی مردم نیامدن. نظام سلطنتی انگلیس، نظام جمهوری در آمریکا، نظام اینا با رأی مردم نیامدن اصلا. در آمریکا با جنگ آمدن، در فرانسه هم با جنگ داخلی و یک انقلاب. مردم رأی ندادن که اینجوری که اینجا رأی میدن. عرض میکردم همون سال که اینجا 85 درصد شرکت کردن، در همین انگلیس انتخابات شد 30 درصد مردم رأی دادن. ولی اونا که تازه میگن کل مشروعیت دموکراتیک باید بر اساس فقط رأی باشه دیگه، مشروعیت الهی و خدایی و اینا که مطرح نیست که دیگه. خب شما که نامشروعین که پس با این مبانی خودتون میگن نه آقا 20 درصد هم که بیان ما کار نداریم، میگن ما خواستن بیان. الان تو چند تا کشور اروپایی انتخابات اجباریه، میدونین مردم نمیان، میگن اصلا رأی ما تشریفاتیه، نمایشه. قانون گذاشتن اجباری، اگه کسی رأی نده جریمه میشه، همونطور که اگه مالیات ندی جریمه میشی، رأی ندی جریمه میشی، یعنی رأی گیری اجباری. توجیهاتی هم دارن البته، موافق و مخالف راجبی قضیه بحث کرد. ممکنه بگین خب مردم مجبورن به یک افراد خاص انتخابات کنن، رأی بدن به هر کی، هر کس به هر کس که دلش میخواد که نمیتونه رأی بده. در هیچ دموکراسی اینطوری نیست که هر کس به هر کس دلش بخواد رأی بده. در تمام دموکراسی ها، اونا که تازه دموکراسی واقعی هن، دموکراسی ها که اغلب قلابیه، دموکراسی آمریکایی لیبرال دموکراسی هم قلابیه، ظاهرش دموکراسیه، واقعش اولیگارشیه، یعنی طبقه اقلیت سرمایه‌دار داره حکومت میکنه، متأ هوشمندن، سرصدا و آبروریزی و اینا نمیکنن، ظاهرش قشنگ چنان دکور صحنه رو میچینن که همه فکر میکنن آقا مثل که هر کی الان از راه بیاد میتونه بره اینجا رئیس جمهور بشه. ابدا اینطور نیست. 10 تا پیچ و دهلیز داره، تو این پیچ و خما تهش کسی نمیرسه. منتها سر صدا نمیکنن. ما اینجوری مثلا 10,000 نفر میان ثبت نام میکنن، توش خلوچل و اینا هم هست، خیلی دیوانه خلوچل با ننش غرق کرده میخواد بره رئیس جمهور بشه و فلان نه. بعد یه مرتبه 10,000 جمعیت میان پشت در شورای نگهبان میگن او آقا همه رو زده صدایت کردن. بابا همه جای دنیا اینجوریه، منتها ما ذریب هوشیمون پایینه در حوزه اجراییات. بابا همه کار که شما میکنی 1,000 برابرش اونجا دارن میکنن، ولی بی سر صدا هوشمندانه. اسمش رد صلاحیت نیست، ولی 10 برابر این رد صلاحیت میکنه. دو اصلا قانون اساسی که در همین آمریکا نوشته شد تا مدت ها متنش مخفی بود، علنی نمیشد. هر ایالتی ریش سفیدا و سرمایدارا، به خصوص سرمایدارا، ملاکین و جنرالا، اینا خودشون آمدن نوشتن، آدم تعیین کردن، از مردم که صندوق رأی نداشتن که بپرسن، به عنوان نماینده ایالت، نماینده اون ایالت و اینا. بعد آمد، چرا میگم آمریکا؟ برای که آخه اینا مدینه فاضله شون، الگوی نهاییشون آمریکاست. میگن آقا پدر قانون اساسی، اولین نظام جمهوری انتخاباتی فلان. برای این میگن دیگه. و ادعای حقوق بشر و دموکراسی و اینا شدن معلم سلاح‌های کشتار جمعی و ناظم حقوق بشر و اینا، جنایتکارترین جنایتکار، رئیس دزدا شده رئیس پلیس، هر سال گزارش حقوق بشر کشورها رو منتشر میکنه. خیلی جالبه. اینا اعلام میکنن کی کجا دموکراسی هست، کجا نیست، کجا قبوله، کجا قبول نیست. دموکراسی خودشون اینجوریه و اینجوری شروع شد و اینجوری ادامه پیدا کرد. نظام سرمایه‌داری، قطبای سرمایه‌داری، به قول این چامسکی میگفت دو تا حزب کلا در آمریکا هست، این دو تا حزب واقعی مستقل نیستن، دو تا فراکسیونن از یک حزب و اون حزب سرمایه‌داران. میگه فرق جمهوری خواه و دموکرات مثل فرق کوکاکولا و پپسیکولا در همیت، فرق تفاوت واقعی نیست. و جای جاش یه خطی این شروع میکنه به همدیگه تو افکار عمومی جر و بحث میکنن، فوش میدن، باز عمره و به اوشی که میاد همون مسیر باز ادامه میده. ما تا یک کمی پولا، سهمیه بندی های پولا در داخل فرق، حالا سهمیه ای بیشتر سهمیه اونا کمپانی ها هم. این رئیس جمهورا که میان جلو حرف میزنن، نه هیچ کدومشون کسی نیستن اصلا. حالا اتفاقا این ترامپ استثناءن با ملاکای آمریکایی خودش یک کسیه، برای که خودش یک خرمیلیاردر سرمایه داره، خودش مستقلا گفت اصلا همه اینا از نامزدا از پول میگرفتن، من خودم از پولای خودم آمدم بالا. در آمریکا هر کی پول دارتره رای میاره، متا تو همین رقابت دو حزبی و محدود یا رد صلاحیت میکنه، نمیذارین که همه بیان، که در تمام نظام های سیاسی اجتماعی رد صلاحیت میکنن، نمیذارن هر کسی بیاد. تو آمریکا تو یکی از دو تا حزب عملا فراکسیون های سرمایه داری بد بشه. انگلیس معلومه قدرت اصلی سلطنت، هنوز قدرت ظاهری اجرایی هم که تو پارلمانه، همین دو تا جریان، کسی دیگه غیر از اینا که نمیذارن بیاد. که همه جا ملاک میذارن که کیا حق دارن بیان انتخاب بشوند. منتها عرض کردم اینا هوشمندانه این کارو میکنن، هر کی نمیدونم دیپلم لیسانس داره، سنش هم اینقده، معتادم نیست، این دیگه بیاد رئیس جمهور. خب معلومه دیگه این چجوری، بعد باید با هزار نفر در بیفتی که نصفشون خلوچله، که آقا راحت اشتباهی آمده، دیوون خونه دو تا خیابون ورتر آمده اینجا دم ریاست جمهوری، مسیر اشتباه آمده. همه جا نظامای دنیا همینطوره، نظامای دموکراتیکش، غیر دموکراتیک که اصلا معنی نداره، شاهنشاهی، دیکتاتوری، کودتایی که اصلا به مردم چه ربطی داره. اونایی که دموکراسیان باز اغلبشون قلابی ظاهرسازیه، اونه که دموکراسی خالص باشه که وجود نداره، هیچ رژیم واقعا خالصا دموکراتیک، او تازه بازم میگه آقا دموکراسی مطلق که نمیشه، که دموکراسی ها مقید، یا در بستر لیبرالیسم میشه لیبرال دموکراسی، یا در بستر سوسیالیسم و کمونیسم میشه چی؟ سوسیال دموکراسی، یا فاشیستیه. هیتلر هم با دموکراسی آمد سر کار، مگه هیتلر کودتا که؟ هیتلر در آلمان بالاترین رأی را آورد، و هم نه یک بار، چند بار. هیتلر هم محصول دموکراسی بود. ای بوش و بلر و اینا هم دموکراسیه، ای حاکمان رژیم صهیونیستی هم محصول دموکراسی هن. دموکراسی های سازماندهی شده، مقید، کنترل شده. نمیگن هر کی از راه آمد بره او بالا رای بهش بدن که. پس این از این جهت هم ما فرقی نداره، مطمئن ملاکای ما با او با اونا عیناً یکی نیست. اونجا ملاک رد صلاحیت در یک نظام منافع سرمایه‌داریه، در یک نظام اصول مارکسیستیه یا فاشیستیه، بله؟ تو این نظام هم اصول اسلامی باید رعایت بشه و اصولی که در قانون اساسی هم. البته حالا در مقام اجرا آیا واقعا شورای نگهبان و نیروهای شورای نگهبان مثل شما ها آیا واقعا در مواردی صلاحیت هایی که اسلام میگه و قانون اساسی گفته همینا رو عیناً دارن رعایت میکنه یا نه؟ او بحث دیگری، ممکنه در یک مواردی نکرده باشه، بله، ممکنه با یک کسی شما خورده حساب داری یا اختلاف نظر، اصلا خورده حساب هم نداری، اختلاف نظر داری، چون تو با او اختلاف نظر داری بهش میگی تو بیدینی، تو فاقد صلاحیتی، تو مخالف نظامی. نه آقا، کجا مخالف نظام؟ من مخالف تو هم، من مخالف تو هم، مخالف نظام نیستم. اگر آمدیم یه شخصی رو، جریانی رو، افرادی رو، چون با ما نیستن، با من اختلاف نظر دارن یا اختلاف منافع داشتن یه وقتی، این رو رد صلاحیت کنیم، این خیانته. شما میگه آقا صلاحیت برای ورود به حاکمیت و در معرض رأی مردم قرار گرفتن در انتخابات های این سیستم چند تا شرط ایجابی داره، چند تا شرط سلبی. شرط سلبیش نمیدونم بیسواد نباشه، چی نباشه، چی نباشه، سابقه زندان و جنایت و این کارا نداشته باشه، قاچاق مواد فلان. شرط ایجابی هم سنش اینقدر باشه، تحصیلاتش اینقدر باشه فلان. بعد میرسه به یک شرایطی که اینا دیگه کمی اندازه‌گیری نیست. ببین یه وقت میگی شرایطش مدرکه، میگه خب باید مدرکی بدی. یک شرایطی میگن که ملتزم به اسلام. باید ببینی آیا دلایلی داری که این ملتزم به اسلام قطعا نیست، یعنی عدم التزامش رو ثابت کرده. این یک مسیر. یعنی بنا رو بری بذاریم که همه صلاحیت دارن مگر کسانی که ثابت شده صلاحیت ندارن. هیچ جای دنیا این اعمال نمیشه. دقت میکنید؟ حتی اگه بگن شما تو مسائل شخصیتون میگید ماشینتو میخوای بده به یک کسی کار کن، شما میگی که اصل بر اینه که تو هم تصدیق داری، هم عرضه داری، هم عقل داری، هم دین داری، هم امانت داری. اصل رو بر این میذارم، بیا این ماشین مال تو. آقا اصالت براءت جاری میکنیم. اصلیه که شما همه خوبن غیر از اینکه ثابت بشه بدن. اینجوریه شما همچیکار میکنی؟ میخوای اموالت یک چیزی تو امانت بده به یک کسی. میگی آقا از شما که من سابقه بدی ندیدم، بفرمایید اینا همه در اختیار شما. آقا عدم احراز عدم صلاحیت کافی است؟ این یک بحث. یک بحث اینه که اصل رو برای بگذاریم که همه فاسدن مگر ثابت بشه صالحن. اینم درست نیست. کی گفته همه فاسدن؟ خودت فاسدتر از همه. کسی که آقا همه رو فاسد میبینه خودش فاسده. کسی که اصل رو بری میذاره که همه دروغگوان، همه خائنن، همه فاسدن، منحرفن، تو خودت مشکل داری، داری قیاس به نفس میکنی. پس چیه تو اونی که درسته چیه؟ نه ساده لوح باشی بگی هم اصلیه که همه صلاحیت دارن. بله صلاحیت برای چی؟ صلاحیت به عنوان که شهروندی جامعه ان از همه حقوق شهروندی باید برخوردار باشن، حتما. حتی کسی که مسلمان نیست، حتی کسی که ضد انقلابه. اصلا یک کسی که میگه آقا من جمهوری اسلامی نمیخوام باشه، گفت طرف ضد انقلاب گرفته بودن، گفت جرمم چیه؟ گفت تو ضد انقلابی. گفت ما کجا ضد انقلابی؟ ما از خدا دلمون میخواد 10 بار دیگه هم انقلاب بشه. حتی کسی که بگه آقا من میخوام این انقلاب نباشه، این جمهوری اسلامی منتظرم سرنگون بشه، حتی او آیا صلاحیت برای حقوق شهروندی داره؟ بله داره. میتونی بگی چون تو مخالف جمهوری اسلامی آشغالا زباله های خونت نمیان جمع کنه شهرداری؟ اگرم پلیس دید، نیروی امنیتی دید دزد داره از در دیوارت میره بالا، میگه بذار بره، این که ما را قبول نداره. هرگز هم چیزی نیست. حکومت وظیفه داره مراقب امنیت تو، بهداشت تو، زندگی تو، کار کردی باید حق تو بگیری. اینا برای زندگی شهروندی مثل بقیه مردم حتما صلاحیت داری، ولو ضد نظام باشی و ضد اسلام باشی، ولی به شرطی که قانون شکنی نکنی. میگه من مخالفم. بله آزادی عقیده به این معنا، آزادی اندیشه، حتی آزادی بیان به شرطی که خلاف قانون عمل نکنی اشکال نداره. حقوقت هم 100% محفوظ، حقوقت هم محفوظ. اما سوال بعدی، آیا صلاحیت داره بیاد تو حکومت، تو نظام اسلامی مسئول بشه، تو جزء مسئولین جمهوری اسلامی بشه؟ کسی که خودش میگه من قبول ندارم جمهوری اسلامی رو، بیاد رئیس او جمهوری بشه؟ کسی که خودش میگه من قانون اساسیتون رو قبول ندارم، بیاد تو مجلس بخواد بر اساس قانون اساسی قانون بنویسه؟ نه دیگه. آیا این صلاحیت داره قاضی بشه؟ کسی که فساد اخلاقی، فساد عقلی داره یا اصلا قبول نداره این قانون رو، قبول نداره، چجوری میخوای بر اساس این قانون عمل؟ آقا من میخوام، من نظام رو قبول ندارم قانون اساسی رو و مخالفم با اصلش، ولی میخوام شهردار بشم. نمیتونه آقا شهرداری جز این سیستمه. هیچ جای دنیا نمیذارن. یعنی شما هر جای دنیا بری بگی آقا من سیستم شما رو قبول ندارم ولی میخوام تو سیستم شما مسئول بشم، میگن بفرما برو دنبال کارت. پس ببینید مسئله تایید صلاحیت، رد صلاحیت همه جای سیستم ها هست، منطقی هم به یک معنای عمومی منطقیه، مگر اینکه اصل مبنای اون منطق مشروعیت نداشته باشه، یعنی اصل نظامش فاسده. خب بنا رو بر عدم صلاحیت بگذاریم؟ نه. بنا رو بر فساد همه بگذاریم؟ نه. بنا رو بر صلاحیت همه بگذاریم؟ نه. اون اولی غیر اخلاقی است، این دومی غیر عقلانی است. این که بگه همه فاسد و ناصالحن غیر اخلاقی است، اینی که بگه همه صالحن و عادلن این غیر عقلانی است. پس چیه؟ هیچی آقا، ما نمیدونیم در واقع کی صلاحیت داره کی نداره، ولی گفتن برای ورود به حکومت باید این ضوابط حد عقلی رو داشته باشی. کسی که میخواد بره تو کابین خلبان تو هواپیما، نمیگن اصل اینه که همه خلبانی بلدن، فعلا چرا داره میری تو کابین خلبان؟ حتما بلدی. نه آقا، میگن جناب علی ببخشید کجا دارین میرین؟ میگن میخوام برم تو کابین خلبان. مسئول یعنی کسی که میخواد بره تو کابین خلبان بشینه. یه بار میگه من میخوام برم جزء مسافرین بنشینم، کسی حق نداره به شما بگه آقا شما خلبانی بلدی یا نه. میگه نه خیر آقا، اصلا به تو چه؟ بعدم میگه نه خیر بلد نیستم، من میخوام خلبانی بکنم، میخوام بشینم. بله بش. اما یه وقتی کسی میخواد بره تو کابین خلبان، کسی که میخواد بره تو حکومت، میخواد بره تو کابین خلبان، میخواد برای بقیه مردم تصمیم بگیره، او رو باید بهش بگی، جلوشو باید بگیرن، بگن وایستن دم به در کابین، ببخشید جناب علی من خلبانم، کو تصدیق خلبانیتون؟ اب همه رو فاسد میدونی تو؟ شما به همه سوء ظن دارید؟ بناتون بر حذفه؟ بله آقا، بنامون بر حذف امثال تو هست. تو باید حذف شی. از کجا؟ از تو هواپیما؟ نه. از عالم وجود؟ نه. از تو کابین خلبان؟ بله. یعنی چی کل مسافرها رو بسپریم دست جناب علی برای که اصل بریه که همه خوبن؟ شما برای مسافر بودن خوبی، برای خلبان بودن بدی، مگر ثابت کنی خوبی؟ روشن شد مسئله صلاحیت چی؟ به کدام معنا بود؟ بله، یه وقت هست در احراز صلاحیت صلایق شخصی رو دخالت میدید، منافع حزبی و باندی و جناحی رو دخالت میدید، عقده‌های شخصی، منافع، اینا خیانت. با فلانی مشکل داشتم، رد صلاحیتش کن. فلانی از خودمون زیر سبیلی رد کن. فلانی با او جناح پرونده سازی کن. اینا خیانت. خیانت. چون این حکومت امانت الله و امانت الناس به تعبیر حضرت امیر سلام الله علیه. ضمن که یه مقدارش هم آقا این نظارت بر صلاحیت کم عقل هم میخواد، فقط عدالت کافی نیست، شعور هم میخواد. شما الان راجع به یک شخص میان از شما سوال میکنه چه جور آدمیه، 10 جور میشه شما بگی چه جور آدمیه. مهمه که چه جوری داری نظر میدی. حتی مشاوره های عادی، بعضی از این مشاوره های زن و شوهرها، دختر پسرها که میخوان ازدواج کنن، این دختر پسرها میرن اونجا، خودشون هم خبر ندارن که مثلا حالا این ایبار دارن ندارن چقدره. اونا روی روال خودشون حالا چقدر درست چقدر غلط پرسشنامه پرمون فلان، بعد شروع میکنه جلو بله جلو یکی میگه تو دروغگویی، از چیزات معلومه گاهی دروغ میگی، آدم بدی تو، خشنی تو هم اینجوری اینجوری اینجور. اصلا از همین اول فاتحه رو خوندی که بابا این دو تا قرار بود با هم آشنا بشن، تو از همین اول بدر طلاق رو پاشیدی، مگه اینجوری حرف میزنه؟ اگه تردیدی هم داری که این خصوصیات دارینه یا اونه، یه چجوری باید بگی، کی بگی، چیکار؟ الان برای گزارش شما پرونده تشکیل میدی برای هر کسی، چه جور پرونده ای؟ این نباید بشه اگر بنده تایید صلاحیت شدم بگم که بله آقا شورای نگهبان خیلی خوبه، اگر بعد رد صلاحیت شدم بگم شورای نگهبان اصلا فلسفه نداره، ذاتش خرابه. هم از این طرف غلطه، هم از طرف به عنوان دفاع از شورای نگهبان غلطه. شورای نگهبان معصوم نیست، شما هم که اصلا معصوم نیستید. باید مراقب باشیم این امانت رو درست رعایت کنیم، یه وقت نکنه مانع ورود اشخاص صالح بشی به مجلس، به شورا، به انتخابات، اینم خطرناکه. یه وقت از اون طرف نکنه کاری کنیم افراد فاسد از این فیلتر عبور کنن و مردم که اینا رو نمیشناسن، که مردم میگن شورای نگهبان تایید کرد، خب حتما نخوبن دیگه، حداقل صلاحیتی که دارن دیگه، صالح هستن دیگه، حالا اصلح شما باید تشخیص بدین و الا صالح بودنشون رو شورای نگهبان تایید کرد، بعد بفهمه که اصلا چلنگوان همطوری گفته برین بیاین، یا همینطوری گفته برین یا همینطوری گفته بیاین. اینا خیلی مهمه. نکته دیگه ای که همه چیز با این صلاحیت های اینجوری تحقیق و صلاحیت های اینا به دست نمیاد. شما ببینید راه های در رو زیاده. تو همین انتخابات های اخیره هم مجلس هم به خصوص شورای شهر در بعضی شهرها مثل تهران رفتن یک افرادی رو آوردن که اینا سابقه ای ندارن. دقت میکنه؟ بعضیش. کسی اصلا اینا نمیشناسه کیه بود. جوانیان نبودن فلان. گفتن خب اینا رو که شورای نگهبان نمیتونه رد صلاحیت کنه که. ولی اینا آدمای ما هم. آدمای خودمونن. ما لیست میدیم میگیم آقا به اینا بدید، بعد رأی میارن. اگه رأی آوردن رخت رأی برا رفتن عملا اونجا دست ماست. شورا یا پارلمان نه در اختیار ماست. به دست اینا کار خودمونه. شورای نگهبانم که نمیتونه رد کنه. منو رد میکنه چون با من از قبل سابقه دارم با اینا. تخلفاتی دارم، پرونده دادگاه دارم، نمیدونم تو فتنه 88 بودم، فلان بودم که زدم زیر صندوقا، زدم زیر میز. گفتیم انتخاباتی که ما ببریم درست، انتخابات که ما ببازیم او غلط تقلب. ما باید معیار درست بودنی که ما ببریم. خب حالا اونا هیچی، یک کسایی رو معرفی کنیم که هیچ کس نمیشناسه. اینا رو بگیم بیا. آقا یکی از نماینده‌های یکی از کسایی که مال شورای شهر تهران بود خودش گفت تو رسانه، گفت وقتی لیست رو میبستن یکی از گروه ها به من گفتن 2 میلیارد تومان بده اسمتو تو لیست بگذاریم. خیلی چیز عجالبیه. 2 میلیارد شوخیه مگه؟ حالا برای این دزداک چیزی نیست 2 میلیارد. اینا 1000 میلیارد به پایین نمیدزدن، رقم بالا رفته اختلاس چیا و اینا. ولی برای مردم 2 میلیارد بده که میخواد اسمش بده تو لیست که رای بیاره نیاره. خب بعد که رأی آوردی چند میلیارد میخوای دهیری که این 2 میلیارد جبران بشه. اصلا معلومه که این فساد از تو انتخابات ها، فساد مالی و اقتصادی تو حکومت شروع میشه. یکی از نقاط شروعش انتخابات هست. میخوان تبلیغات کنن، پول میخوان. یا باید از بیت المال بدزدی، بله تو حکومت آدماتون از بیت المال بردارن به شکلهای مختلف پولشویی کنن یا هر کاری، یا باید از سرمایه‌دارا بگیری. خب سرمایه‌داری که به تو پول میده، شما دیدید جوجه سرمایه‌دارای تازه به دوران رسیده همینجور بیزه خیره بوز و فلان و اینا همینجوری از اول انقلاب هر دهه 4-5 تا از اینا تا اینا که گیر میافتن، 100 تا از اینا همین الان هستن که گیر نیافتادن. بعد میبینید طرف با 2 تا جناح ارتباط داره، تو هر جناح به 4 تا از اینا و 5 تا از اینا پول داده تو انتخابات، گفته بالاخره یکی از اینا که میبرن. خود او دوتا هم که با هم بیرون دعوا میکنن از این جناح و او جناح، گایی میبینی با جناح هم باز این جناح و او جناح با جناح بیرون جلوی مردم به هم فحش میدن، بعد شام و نهار با هم دیگه میخندن و فلان. همه نه ها ولی بعضی ها. بعد میبینی این بزه و خیره به دوتایی اینا جدا جدا پول دادن. بالاخره یکتون که رای میارین، خب حالا که رای آورد چیکار میکنی؟ و معلومه دیگه سرمایه گذاری کرده باید سودشو برداره. او باید چیکار کنه؟ تو شورای شهر باید تلاش کنه یه قانونی یه ماده بگذاره که اون ماده ظاهرش برای مردمه ولی باطنش یه مرتبه 100 میلیارد برای این میاره پول تو شهرداری. یا برای تو مجلس یه قانونی یه نظارت یا فشار بیاره برای یه گمرکی جای چیزی 100 تا مشکلی حل کنه دیگه. خب اونجا ها نظارت کجا رفت؟ پس یک راه حلاشون، یک شما ممکنه افرادی رو که نشناسی اونا بیارن، شما که چیزی علیش نداره که مجبور بگی خب ما که چیزی علیش پیدا نکردیم. پس بله ان شاءالله که درست صلاحیت رو بره. دزد نیست گربه است، صدای دزد پای دزد نیست. راه دوم، طرف یک آدمی در شرایط عادی خوبه. آقا در شرایط عادی همه ما خوبی به جان خودتون، همه ما و شما تو شرایط عادی آدمای خوبی. کی معلوم میشه کی آدمه کی حیوانه؟ وقتی که فرصتش پیش بیاد. یعنی اگر شما دستت به پول نرسیده آدم پاکی، شما نه پاکی نه ناپاکی، فرصت ناپاکی پیدا نکردی. اگر یه مرتبه یه امضاء هیچ کس نمیفهمه 10 میلیارد پول جا به جا میشه، از اون لحظه به بعد معلوم میشه که تو پاکی یا ناپاکی. یک کسی دستش به ناموس مردم نرسیده بگه خیلی آدم با تقوایی. آقا وقتی که فرصت بی‌ناموسی پیش آمد، اگر بی‌ناموس نشدی اونجا معلوم میشه تقوا داری. و الا که تا اون فرصت پیش نیامده که همه آدم های خوبی هنگه. قدرت، ریاست، شهوت، شهرت، تا آب ندیدی یه جوری، وقتی آب میبینی یه مرتبه میبینی ای آقا عجب شنایری. چند مورد افرادی داشتیم، همین رئیس جمهور و مجلس و وزیر و وکیل، اینا واقعا آدم های ظاهرا خوبی بودن، هیچ سابقه بدی نداشتن، حرفاشون هم خوب بوده، خودشون هم آدم های خوبی بودن، خوب معصوم نه، خوب از این خوب معمولی ها که هستیم. ولی وقتی رئیس جمهور شده، کل پول زیر دستش، کل مسئولین کشور رو که قبلا از جلوی در یک اداره هم جرأت نمیکرد رد شه، حالا او رئیسش و رئیس رئیس و رئیس رئیس رئیسش رو همه رو ای باید تعیین کنه، یه مرتبه هیچ کاره میشه همه کاره مملکت. خب حالا سال اول خوب، سال دوم خوب، سال سوم یک کمی خوب، سال چهارم، سال پنجم و دور دوم یه مرتبه عجب جانوریه، عوض میشه آدم. شما هم اگه جای اینا بودید، من هم همینطور، اکثر ما تو شرایط عادی آدم های خوبیم، بذار فرصت سوء استفاده پیداش معلوم شه کی. اگه مغرور نشدی، وسوسه های بزرگ سراغت آمد، رد کردی، در خلوت و جلوت تونستی یه جور بشی، خب دیگه اون وقت تو جزو اولیاء الله. بله ما تو مسئولین آدم هایم داشتیم، هنوزم داریم، مثل دهه 60 نیست ولی بازم داریم. ولی خب یک افرادی نمیشناسی میاد، یک افرادی میشناسی خوبه، بعد که آمد طرف آدم خوبیه ولی رئیس جمهور بدی خواهد شد، وزیر بدی میشه، وکیل بدی میشه، کم کم بد میشه، همه نه بعضی. اصلا فاسد نمیشه، فساد و خیانت و اینا نمیکنه، طرز فکر، سبک مدیریت، اول با شعار انقلابی و مردمی و خاکی و خلقی و خدایی میاد، بعد دو سه سال میبینه ای بابا مشکلات داره یک جوری نمیتونه حل کنه. ای گفت آقا ما میایم فلان کارو درست میکنیم، فلان رو درست میکنیم، این کارو میکنیم. حالا آمدی تو میدون، هدفات خوب بود، حرفات هم خوب بود، حتی نیتت هم خوب بود، یا کم کم فاسد میشی یا فاسد هم نشدی. بی عرضه‌ای، فساد سیستماتیک نیست ولی فساد از سر بی عرضگی و بی نظارتی و اینا هست. پس با نظارت حد اقلی شورای نگهبانی هم تأمین نمیشه، زمینی که خود شورای نگهبان هم بالاخره آدم هم. همین هم خودشون تحت فشار شرایط سیاسی اجتماعی کشور داخل خارج اطراف اینا قرار میگیره آدم، طبیعیه. اشخاصی رو یه بار رد، یه بار تایید، باز همون رو دوباره رد، دوباره یه بار تایید، مگه نکرد؟ بله؟ کرد دیگه، تو خود مجلس به خصوص من یادمه. آیا درسته یا نه؟ باید دید مبناش چی بوده؟ معیارش چی بوده؟ بخشش ممکنه بگیم مصلحت نظام بود. آقای جنتی وقت گفت، ایشون گفت روشن بشه که ما بنامون بر حذف جناحی نیست. خب بیا، اصلا از اول انقلاب شما یادتونه اولین رئیس جمهور ما بنی صدر آمد، اولین قائم مقام آقای منتظری، اولین دولت نخست وزیر بازرگان. اصلا دهه 60 اول انقلاب که همش دستی اینا آمد دیگه، بخش امام خودش اصلا داد، بازرگان که خود امام گفت بیاد. ما فکر میکردیم امام موافق اینا بودن از اول، بعدن امام نامش منتشر شد 7-8 سال بعد، گفت والله من به بنی صدر رأی ندادم، خودم من قبولش نداشتم، والله من با نخست وزیری مهندس بازرگان موافق نبودم، والله من با قائم مقامی شما به آقای منتظری امام گفت موافق نبودم، من شما را آدم خوب و صالح و انقلابی و ملایی میدونستم، برای همون درس و بحث و مبارزه اینا، نه برای رهبری یک کشور، شما در این حد نبودی. متا وقتی دیدم رأی دادن یا همه مشاورین اینا که من بهشون اعتماد دارم گفتن، یا دیدم خبرگان رأی داد، یا دیدم مردم رأی دادن، یا دیدم اطرافیان گفتن اینا خوبن، من دیکتاتوری نکردم. بلا من هیچ کدوم از این سه نفر رو که اول انقلاب حکومت رو تحویل اینا، انقلاب و حکومت تحویل اینا داده شد، من گفت من به هیچ کدومشون موافق نبودم، من تا دیکتاتوری نمیخواستم بکنم، دنبال نصاب حد اکثری نبودم، گفتم الان نصاب حد اقلی شو داشته باشن، بالاخره رأی مردم مهمه. یه نکته دیگه هم که باید توجه کنید، ببینید تو حکومت داری سه تا مسئله رو در نظامسازی اسلامی دینی باید بهش توجه داشت. یکیش رأی ملت، یکی حقوق ملت و سوم رشد ملت. به هر ستاش باید توجه کنی. رأی ملت رضایت، رضایت مردم. حقوق ملت مصلحت، مصلحت مردم، مصالح جامعه. رشد ملت هدایت، هدایت جامعه. جامعه باید رشد کنه، نه که فقط سیر شه، بشه یه خوکدونی که خوکای سیر توش ریختن. انسان ما خوک نیستیم. رضایت باشه، منافع و مصالح و حقوق مادی و اینا هم باید باشه، اما کافی نیست. هدایت هم باید بشی، باید جامعه انسانی تر بشه. ببین جامعه از نظر اسلام باید هم سیرتر و مرفه تر بشه در حد نیاز دیگه، نه دیگه اسراف و اینها. باید رضایت داشته باشه، راضی باشه از حاکمانش، قبول داشته باشه حاکماشو، به زور برشون حکومت نکنی. دیکتاتوری صالح ما نداریم. دیکتاتور که نمیتونه صالح باشه. دیکتاتور یعنی هر کار دلم بخواد میکنم. دیکتاتوری ذاتش فاسده. ولایت فقیه ضد دیکتاتوریه. فقیه دیکتاتور ولایت نداره، حتی فقیه هم فقاهت هم نداره. ولایت فقیه ضد دیکتاتوریست، هم دیکتاتوری خودش هم دیکتاتوری دیگران در حکومت. ما اگه ولایت فقیه نبود تا الان ایران بعد از انقلاب، بعد از انقلاب 100 بار رژیم دیکتاتوری آمده بود. هر کی رأی می آورد میاد با می آمد بالا، دیگه نمیرفت پایین. آقا شما ببینید همین رئیس جمهورای خود ما که همه سوابق خوبی داشتن دیگه، سوابق بدی نداشت. حتی همون بنی صدر هم که فرزند روحانی مجتهد بود، خودش هم تو اروپا به نفع امام و انقلاب و اینا فعالیت میکرد دیگه. ما رئیس جمهور بد و بازرگان مگه بد بوده؟ بازرگان تو دانشگاهیان زمان شاه جز متدین تریناش بوده. به همین دلیل هم امام اجازه داد ایشون بیاد، امام ایشون رو نخست وزیر کرد. همین متحری بهشتی اینا همه به امام گفتن آقا ایشون بزن بهترین کس. امام گفت من که قبول نداشتم، ولی چون همه گفتن بهتر از اینا نداریم من رأی دادم. خب حالا کسی آدم فاسد بیدین ضد انقلابی در جمهوری اسلامی حاکم نشده، رئیس جمهور بشه، مجلسی برابر. این بعدان کم کم یه مسائل پیش یا از اول کسانی مشکل دارن مخفنهانه، بعد که میان آشکار میشه. یا نه اصلا از اول مشکل نداره، طرف واقعا آدم بی مشکلیه، تو شرایط عادی بی مشکله، ولی وقتی یه کاری میشه مشکل دار میشه. همین شما و ما و شما که اینجا نشستیم تا همین آدمی احتمالاً آدمای خوبی، فردا بهت بگن آقا 1000 میلیارد پول در اختیار شما، زحمت مراقبت کن. بعد 2 سال دیگه بیان سراغت ببینن ناخنک نزدی، اون وقت معلوم میشه چقدر خوب بودی. والا اینجوری که آدم گشنه بشه، مال حرام دلش باشه نخوره، دین داره، نه که سیر باشه یا گرسنه است نمیتونه دزدی کنه. امام رضا سلام الله علیه فرمود اینایی که براتون عارف بازی و اینا در میارن، میخوان مرید سازی و مرید بازی بکنن و سرشون رو کج میگیرن و یک جوری خیلی نازک و اینا، که اینا ما خیلی معنویم. البته بلا نسبت بعضیا که واقعا معنوی ان و اینجوری ان، ولی بعضیا حق باز ان. رضا سلام الله علیه فرمود فکر نکنید بعضیا اهل زنا و فساد و فحشا و دزدی و اینا نیستن، نه آدمای پاکی ان. فرصتش به دست نیاوردن هنوز. دیدید بعضیا فقیر، وقتی فقیرن آدمای خوبی متدین ان، وقتی پولدار میشن فاسد میشن. بعضی هم عکسن، وقتی مرفهن آدم های خوبی هم گدا میشن فاسد میشن. یعنی شرایطت عوض شه آدم بمونی، این مهمه دیگه. حالا تو تشخیص صلاحیت ها اینا از کجا معلوم؟ در حکومت اسلامی یک رضایت، رضایت مردم مهمه. رضا الناس، رضا العامه. آقا شما بهترین آدمی، مردم از تو بدشون میاد، باید تو رو بردن یکی دیگر بذارن که او هم صالح باشه ولی مردم خوششون بیاد. رضایت مردم مهمه، چون تو میخوای مردم رو هدایت کنی، تو میخوای مردم رو رشد بدی، تو میخوای برای مردم حکومت کنی. این نقش رأی ملت در اسلام ها، در دموکراسی غربی نمیگم، در اسلام. 2 مصلحت، 1 رضایت، 2 مصلحت، 3 هدایت. این 3 تا، رضایت، رأی مردم، مصلحت، حقوق مردم باید رعایت بشه. آقا ممکنه مردم گاهی به یک چیزی رأی بدن راضین، اما حقوقشون پامال میشه و از بین میشه. یک کسی رو دوست داره میاره، اما ای پدرت در میاره. ما این رو آقا رو دوست داریم، میخوام ای بره تو کابین خلبان، اصلا ما با هم رفیقیم، عاشقشم. خلو عاشقشی میری بعدم سقوط میکنی. همیشه حقوق ملت و آراء ملت یه جا نیست. گاهی رأی ملت ضد حق ملته، یا از حدود تجاوز میکنه یا حقوق مردم پامال میکنه. مثل که شما یک راننده ای رو راضی بهش رأی میدی، تو ماشینش میشینی که این راننده اصلا تصدیق نداره، اصلا وسط رانندگی خوابش میبره. خب رأی تو رعایت شد اما حق تو رعایت نشد. عکسش هم ممکنه، یک کسی بیاد دوستش نداشته باشن ولی او واقعا عادل باشه و حقوق مردم رو رعایت کنه، اینم از او بهتره ها، از او اولی، ولی اینم خوب نیست. سه، یک کسی رأی ملت رو رعایت میکنه، راضی ان ازش. دو، حقوق مردم هم رعایت میکنه، مشکلات مردم رو حل میکنه. سه، اما اون مردم را رشد نمیده. جامعه میشه یک طویله، یک استبل که همه سهم علفشون محفوظه، بی عدالتی نیست، سهم علف همه مساوی برابر. اسبا از او صاحب طویله، صاحب استبل هم راضی هم. میاد قشو میکشه، آب میاره، نازشون میکنه، مریض میشن بهشون میرسه، اما تا آخر اسب هم، اونجا هم تا آخر استبل هم. این هم کافی نیست. جامعه انسانی میخوان، گله اسب نمیخوان. پس سوم رشد و هدایته. هر کدوم از این ستا نباشه، به یک بخشی از حقانیت و مشروعیت سیستم مدیریتی صدمه میخوره. تو تایید صلاحیت ها و رد صلاحیت ها به اینم باید توجه داشت. مفهوم پس صلاحیت و رد صلاحیت عرض کردیم در همه نظام ها هست، ملاکش فرق میکنه، آسیب هایی متوجه تایید صلاحیت و رد صلاحیت و اویی که منافع شخصی یا سلائق شخصی دخالت کنه در تایید یا رد صلاحیت. آقا گاهی یه چیزایی برای من و شما مهمه که اصلا اینا معیار نیست، ولی برای من و شما مهمه. فکر میکنیم اینا هر کی اینا داشته باشه یه آدم بهتره، مثلا مذهبی تره، متدین تره، انقلابی تره. نه آقا نیستی، تو ملاکا نیست. یه چیزایی 10 درجه روش اهمیت قائلن، ما 100 درجه براش اهمیت قائل شدیم. یه چیزایی تو قرآن و سنت 100 درجه اهمیت داره، ما براش 2 درجه اهمیت قائلیم. ملاکاتو درست کن. لازم نیست افراد تابع سلیقه من و شما یا اعضای شورای نگهبان باشن تا تایید بشن. لازمه که مطابق با ضوابط باشن. این آسیب هاشو بهش توجه کنیم، ضرورتش هم توضیح دادم. بزرگترین آفت انقلاب چیست؟ کنار گذاشتن انقلاب با لباس انقلاب. عملکرد شورای نگهبان با توجه به عدم نظارت بعد از انتخابات و مسئولین به نظر الزامی است. بله، حالا یک بحث هم اینه که شورای نگهبان میتونه در واقع جلوی فاسد علنی رو بگیره، اما نمیتونه که صالح واقعی رو بیاره سر کار، چه رسد به اصلح. وقت اینجا بحثه که آیا شورای نگهبان که قانون اساسی گفته نظارت کنه بر انتخابات، یه اختلاف از قبل بود که آقا نظارت بر انتخابات گفتن، یعنی ببینین انتخابات داره درست انجام میشه یا تقلب و اینا. نگفتن که شما رد صلاحیت و تایید صلاحیت بکنین که کی نامزد بشه کی نشه، این که نظارت بر انتخابات نیست، این حرف یک ادعیه. ولی ظاهر قانون اساسی و اونی که تثبیت شد و اعمال شده و میشه اینه که وقتی میگن نظارت بر انتخابات، یعنی نظارت بر کل انتخابات، یعنی شرایط قانونی انتخابات. یکیش اینه که افرادی که در معرض رأی قرار میگیرن باید واجد حداقل این صلاحیت ها باشن و این باید احراز بشه، بنابراین اونم جزوش هست. حالا بعد از اون یک سوال دیگه مطرح میشه و اون این که آیا نظارت شورای نگهبان، اصلا سوال بعدی اینه که آیا شورای نگهبان همون اول بگن یک کسی وارد حکومت میخواد بشه مراقب باشین، اصلا بگرد ببین تو جیبش شاید مواد و اینا بخواد بره داخل. خب حالا دیدیم اونجا آدم درستیه، خب بعد که رفت سوار اسب حکومت شد، همون اولش آدم درستی باشه به ظاهر ولو کافیست، بعد دیگه او 4 سال هر کار کرد تو مجلس، تو دولت، تو شورا، یا نه یک ضوابطی باید باشه. طرف ممکنه وقتی وارد حکومت میشه اصلا آدم صالحی باشه، بله حتی اصلا اصله هم باشه، ولی بعد 1 سال 2 سال طرف فاسد شده، یا فاسد نیست ولی صلاحیت نداره. بگیم آخا دیگه رأی دادی تا آخر 4 سال باید تحمل کنی. بعضی گفتن این چیه؟ این حرف درسته. منتها بعضی اینجا جواب میدن این دیگه کار شورای نگهبان نیست دیگه. این دیگه نهادهای دیگر قانونی مثل مجلس، مثل رهبری، مثل نهادهای نظارتی و قضایی و اینا باید نظارت کنن که اگر کسی با فرض صلاحیت وارد حکومت شد قبل از 4 سال فاسد شد، او رو دیگه شورای نگهبان نباید بیاد بگه که خب آقا ما تو رو تایید صلاحیت کردیم، تایید صلاحیتمون رو پس میگیریم، بلکه نهادهای دیگه ای داری باب هستن. وقتی یک مسئله هم اینجا پیش میاد، ما یک دو تا نهاد داریم، همه نهادهای حکومت ناظر دارن، خب ناظر قانونی جز یکی دو تا، حتی رهبر ناظر داره، خبرگان نماینده ملت دقیق باید نظارت کنن بر رهبری که این شخص آیا همچنان صلاحیت رهبری داره یا دیگه صلاحیتشو از دست داد، قبلا داشت دیگه نداره، به لحاظ عقلی، علمی، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ فساد سیاسی و و. منتها دو جاست که آدم نمیدونه کی ناظره بر ایناست، یکی مجلس خبرگانه، یکی مجلس شوراست. رئیس جمهورم ناظر داره، مجلس ناظره برش، مجلس میتونه رئیس جمهور رو عزل کنه. اما یک سوال اینه که کی میتونه اعضای مجلس رو عزل کنه؟ نمایندگان مردم در مجلس ظاهراً تحت نظارت یک نهاد خاصی نیستند الا خودشون. خبرگان هم همینطور، گفتن خبرگان برای اینکه کسی رو خبرگان اعمال نفوذ نکنه که تصمیم بگیره راجع به رهبری تحت فشار، خود خبرگان فقط برای خودشون حق دارن قانون بنویسن. اینم که شورای نگهبان صلاحیت حتی نامزدهای انتخابات خبرگان هم تعیین کنه، اینم تصمیم خود خبرگان بوده، نه تصمیم رهبری یا تصمیم شورای نگهبان، خود خبرگان حق داشتن. حالا یه سوال اینه که آقا این دو تا مجلس ما داریم، اینا بالا شخص اول و شخص دوم کشور رو اینا تعیین میکنن، شخص اول رهبریه، شخص دوم هم وزرا یعنی دولته، میتونن عزل کنن اینا. خود این دو تا نماینده های مردم در این دو تا مجلس تحت نظر کیان؟ تحت نظر خودشونه، مگر خلاف قانون جرمی انجام بدن که مثلا دستگاه قضایی بیاد سراغشون، دقت میکنید؟ یا خلافه با. اما اعمال سلیقه یا نفوذ در تصمیمات و خلاف صریح قانون نکردن جرم نبود، اما استفاده های شبه قانونی. اینا تنها نهادی هستند که نظارت دقیقی تقریبا روشون نیست و مستقیم از طرف مردم میان، مگر تخلف چیزی باشه. فرمودید که با این گرانی چه بکنیم؟ هر کار ازت برمیاد بگو. درباره کرایه خانه ها و وام های آن، و این مشکل کرایه و اجاره واقعا مهمه، تا کسی مستأجر نباشه و نبوده نمیفهمه این مسئله چیه. من شاید قبل از اینکه صابخونه بشم که قسطاش همین چند وقت پیش تموم شد الحمدلله، اینا تا قبلش من شرایط جوری بود که چون چند هزار جلد کتابم دارم، اغلبش هم کتب زلاله و تو هر اساس کشی پدر آدم در میاد، یعنی کسی که میفهمه مستقر که میشی تا یکی دو ماه که مستقر نیستی، از 2-3 ماه قبل از اینکه سر سال برسه بازم مستقر نیستی، یعنی همش فشار روحیه و فشار جسمی. اصلا مزه آرامش رو واقعا مستأجر خیلی کمتر میکشه تا کسی که مالکه. کسی که امام میگفت مسئولین که نچشیدن به اینا رأی ندید، اینا میان سر کار، چون خودش همیشه سیر بوده و مرفع بوده، اصلا این تصور نمیکنه. یا خانواده‌ای که حقوقش وسط ماه تموم میشه، بچهش مریض میشه نمیتونه ببره بیمارستان، دواش نمیتونه بگیره براش، اینو میفهمه یعنی چی؟ بهش میگن، میگه ای عجب من متاسفم، بعد میره مهمونی. رو تلویزیون یک زن و شوهر نشون داد چند وقت پیشا، یک مرد و زن مسن با 4 تا بچه بزرگ درس خونده، بیکار، طفلکا تو خونه، پدر و مادر هر دو مرض شدید قند، بعد گفت ما تنها درآمدمون همی یارانه هاست، 4 نفریم، 4 تا مثلا 40-50 تومن چند میشه، گفت کل درآمد ماست، یک تو اتاق کوچیک. بعد گفت من و خانومم هر دو قند داریم، قند شدید، من و خانمون هر دو در معرض هم مرگیم، همی که پاهامون قطع شه، دست اعضای بدنمون قند شدید قطع میشه، پول که تکافو نمیکنه، من فقط میتونم انسولین برای یه نفر بگیرم، اون رو برای خانمم میگیرم که ایشون انسولین مصرف کنه، و خودم منتظرم که دیگه یا بمیرم یا پاهامو قطع کنم. خب او بیشرفی که حقوق نجومی برای خودش ماهی 100 میلیون 80 میلیون مینویسه،
این اصلا میتونه بفهمه ای چی میگه؟ این اصلا صلاحیت داره تو حکومت جمهوری اسلامی باشه؟
خیلی من ببینم خواستم جواب بدم، این آقا نمیزه.
و السلام علیکم و رحمت الله.